الفصل الثالث التوکل یبنا به قوت القلب و الیقین. در این فصلشون میخواد در این مورد صحبت کنه که توکل بنا میشه بر اساس قوت قلب و یقین. خب این فصل راجع به یقینه، ولی چون محصول یقین توکله داره راجع به توکل هم صحبت میکنه، چون توکل احتیاج به یقین داره. آدم تا یقین نداشته باشه نمیتونه توکل کنه. میفرماید اعلم انهو من اعتقد اعتقادن جازمن به انهو لا فاعل الا الله. کسی که اعتقاد جازم داره، اعتقاد جازم یعنی اعتقادی که هرگز از مقتضای خودش تخلف نمیکنه. یکی از بزرگوارا میپرسید که ما بازم نفهمیدیم این یقین یعنی چی. عرض کردم که یقین، مثال یقین مثل اینه که میگیم که ما هممون میدانیم که مرده مرده است. این علم دیگه. کسی میگه مرده زنده است؟ مرده مرده است دیگه. کسی اعتقاد داره به اینکه مرده حرکت میکنه؟ مرده میتونه مثلا بلند شه گلوی ما رو بگیره؟ ولی میتونه شب توی اتاق با مرده بخوابی؟ چرا نمیتونه؟ هر لحظه نگرانیم که الان بلند شه یقه ما رو بگیره بگه بیا با هم بریم. چرا ما از مرده میترسیم؟ به خاطر اینکه ما یقین نداریم به اینکه مرده هیچ کاری نمیتونه بکنه. اما یه کسی که شغل شریفش شستشوی مرده هاست، اون در اثر کثرت تماس با این قوم میدونه که اونها هیچ حرکتی نمیکنن. شب هم خیلی راحت میتونه تو غسالخونه بخوابه تا صبح کنار جمعی از مرده ها. هیچ هم ترس نداره. ولی ما جرأت نمیکنیم، حتی اگه اون مرده پدر خودمون باشه جرأت نمیکنیم شب کنار بدنش بخوابیم، چون ما یقین نداریم. پس یقین با علم فرق میکنه. یقین اون علمیه که از مقتضای خودش تخلف نمیکنه. پس اگه ما الان علم داشتیم که مرده هیچ حرکت و هیچ تأثیر و تأثیری نداره و این کاملا برامون آرامش داشت و یه مرده با یه سنگ برامون فرق نمیکرد، ما یقین داریم. لذا این اعتقاد جازم. حالا اگه کسی اعتقاد جازم پیدا کرد به انهو لا فاعل الا الله که هیچ فاعل جز خدا نیست، خب حالا شما ملاحظه بفرمایید، یا این حرف درسته یا غلط، یا یه بازی و سر کار گذاشتنه که ما رو سر کار گذاشتن که لا فاعل الا الله، یا واقعا لا فاعل الا الله، هیچ فاعلی جز خدا نیست. این که هیچ فاعلی جز خدا نیست معنیش اینه که تمام موجودات عالم آستینه. اگر الان دست شما به من یه خیری برسونه، من هیچ وقت از آستین شما تشکر نمی کنم. حتی از دست شما هم تشکر نمی کنم. نمیگم چه دست خوبی بود. البته گاهی تو مجاز میگیم، ما تو جامعه در مجازگویی میگیم چه دست خیری، مثلا دست به خیرش، دست به خیر. اینا مجازه، ولی بازم منظورمون تشکر از دستش نیست، خودشو داریم میگیم. چرا؟ این دست بالاخره اون خیر از کجا اومده؟ از شما، با دست شما، از آستین شما. ولی ما، من بیننده انقدر با شما کار دارم که اصلا دست آستین رو نمیبینم. نه اینکه دست آستین نیست، من نمیبینم. دست فانیه در صاحب دسته. صاحب دسته که میبخشه، که دست میبخشه. ولی دست چه کاره است؟ اون وقت به این معنا تمام عالم آستین خداست و در نتیجه فاعل فقط خداست. این مفهوم این آیه است. ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه، هیچ کاشفی نیست، هیچ کس نیست که این ضرر رو از تو کشف کنه الا هو، به جز خدا. و ان یردک بخیر، و اگه خدا اراده کنه که خیری به تو برسه، فلا راد لفضله، هیچ کس نیست که این خیر رو از تو برگردونه. این یعنی چی؟ یعنی لا فاعل الا الله دیگه. پس آسمان اراده نمی کنه باران بده، ابر اراده نمی کنه زمین رو سبز کنه، زمین اراده نمی کنه به ما غلات بده میوه بده، حیوانات اراده نمی کنن به ما شیر و گوشت بدن، و حتی انسان ها اراده نمی کنن که به ما خیر برسونن، و حتی شروری هم که به ما میرسه از دست انسان ها، مصیبت هایی که به ما وارد میشه، اون امور هم هیچ کدوم در اختیار خودشون نیست. ما از جبر حرف نمیزنیم، ما بارها مسئله جبر رو توضیح دادیم. الان داریم راجع به فاعلیت حق تعالی صحبت میکنیم. در بین این موجودات عالم یه انسان هست، انسان یه اختیار داره، ولی در با همون اختیار خودش در مجرای اراده الهی داره کار میکنه. انسان اختیارش دامنه داره، دامنه اختیار انسان فعل اللهه. هیچگاه انسان نمیتونه از دایره فعل الله خارج بشه، یعنی بگه من اختیار میکنم که اراده الهی رو به هم بزنم، نمیشه. یا بگی من اختیار میکنم فعل الله به هم بزنم، مثلا اختیار میکنم با اختیار خودم دروغ بگم سعادتمند بشم، نمیشه. پس انسان با اختیار خودش تو فعل الله کار میکنه، لذا هر کاری انجام میده فعل اللهه، هر اراده ای انسان میکنه فعل اللهه، هر انتخابی میکنه فعل اللهه، هر اثری انسان ایجاد میکنه فعل اللهه و سایر موجودات هم. پس عالم فعل اللهه، وقتی که عالم شد فعل الله، فاعل این فعل هم اللهه. حالا اگر کسی یقین پیدا کرد که لا فاعل الا الله و انه لا حول ولا قوه الا بالله، یقین پیدا کرد که لا حول ولا قوه الا بالله، اینجا یه سری هست. این سر خیلی عجیبه، واقعا انسان تعجب میکنه. ما سالهای سال تو کار آموزشیم، حالا آموزش تو زمینه‌های مختلف، معلم مدرسه بودیم، همیشه من دغدغه من بودم که مثلا مطلبو چجوری ارائه کنم. همیشه تو ارائه مطلب خیلی فکر کردم، همیشه فکر میکنم، لذا در حد یه آدمی که بالاخره 27 سال تو این موضوع فکر کرده برای خودش، میدونم خیلی این کار عجیبیه. در حد یه آدم اینقدر، شما ببینید چقدر این سر عجیبه. یه حقیقتی تو این عالم هست، یه عده این حقیقت رو دیدن و یافتن، از یافته خودشون به زبان لفظ حرف زدن، بعد به ما گفتن این الفاظ رو بگو تا بیابی. این خیلی عجیبه، این که آدم بتونه اون چیزی رو که داره به دیگران هم منتقل کنه خیلی عجیبه، خصوصا وقتی که این داشته ذهنی نیست. یه وقتی که فرمول ریاضی من به شما منتقل میکنم، یه وقتی که قانون ادبیات عرب من به شما منتقل میکنم، حالا شیوه انتقالش ممکنه من آدم ضعیفی باشم بعد انتقال بدم، شما دیر بفهمید، یه معلمم قوی باشه خوب بفهمید، اما این که یک حس و یه یافته رو، یه حال معنوی رو انسان بتونه انتقال بده خیلی عجیبه. و خداوند این طراحی رو کرده. پیغمبر یافته لا حول ولا قوه الا بالله، گفته لا حول ولا قوه الا بالله، ما میگوییم تا بیابیم. حالا میفرماید و این اینو برای این عرض کردم چون ما هممون با این الفاظ آشناییم. ایشون راجع به الفاظ صحبت نمی کنه، داره راجع به اعتقاد صحبت میکنه. این آدمی که یافته لا حول، حول یعنی حرکت و گردش و نقل و انتقال، قوت هم که یعنی همون قوتی که تو فارسی میگیم، یعنی زور و قوه، هیچ حول و قوه‌ای نیست، یعنی شما هیچ حرکتی تو عالم نمیبینی، هیچ قوه‌ای در عالم نمیبینی، هیچ شخص قدرتمندی نمیبینی، قوه حرکت دادن اشیا، قوه تعلیم و تعلم، قوه تأثیر و تأثر، قوه تربیت، قوه هر چی نامش قوه است، هیچ حرکت و هیچ قوه‌ای نیست الا بالله، مگر به خدا، یعنی منشأ اون حول و قوه خداست. و ان له تمام العلم والقدره، و تمامی علم و قدرت از آن اوست، علی کفایت العباد، برای اداره بندگان. اون هم میدانه هم میتوانه، ما نمیدانیم نمیتوانیم، ما نمیدونیم چی به خیر و صلاحه، چی مایه رشده، نمیتوانیم اونو اجرا کنیم اگر تازه بدانیم. اون هم میدانه هم میتوانه که اون چیزی که بندگان رو کفایت میکنه. اگر کسی به این امور، پس چی شد؟ این که فاعل جز خدا نیست، حول و قوه به خداست و صاحب تمام علم و قدرت برای اداره بندگانه. ثم تمام العطف والعنایت بر. خب حالا یکی ممکنه همه اینا رو داشته باشه ولی نخواد کمک کنه، اما او در نهایت توجه، عنایت و رحمت نه فقط نسبت به بندگان خاص، به جملت العباد، به همه بندگان آحاد. و انهو لیس ورا امنتها قدرتهی قدرتون، و اینکه ما ورای نهایت قدرتمون هم هیچ قدرت دیگه ای نیست. چون یک کسی ممکنه همه اینا رو داشته باشه، یه قدرتی قدرتمندتر از اون بیاد جلوی کارشو بگیره، ولی کسی هم جلوش نیست. ولا ورا امنتها علمهی علمون، و علمی هم ما ورای علمش نیست که بخواد مانعش بشه. ولام ورا امنتها عنایتهی عنایتون، ما ورای عنایتش هم عنایت دیگری نیست که اون بخواد مانع بشه. گاهی شما میخواین یه خیری به فرزند من برسونین، ولی من به فرزند خودم از شما مهربانترم، میدونم این خیر شما ضرر داره، از شما خواهش کنم این کارو نکنین. پس یه عنایت بالاتری مانع رسوندن عنایت شما میشه، ولی عنایتی بالاتر از عنایت اون نیست. اگه کسی همه اینا رو بفهمه، اتکل لا محاله قلبه علی الله وحده، بی هیچ تردیدی قلبش فقط به حق تعالی اتکال پیدا میکنه. وقتی یه کسی اینجوری هست، دیگه ما کیو میخوام؟ واقعا این کتاب کتاب بالینیه، یعنی مال این جلسه نیست. آدم اینجا میشنوه لذت میبره، بعد میره یادش میره، بعد آدم این عبارتا رو دائما به خودش مرور کنه. من برای که دائما با خودم مرور کنم، این چند تا جلسه گذاشتم از این کتاب که مرور بشه برام. اگر کسی این امور رو بفهمه، لم یلتفت الا غیرهی به وجهی ولا الانس، به احدی دیگه التفات پیدا نمی‌کنه و حتی به خودش. و من لم یجد ذالک من نفسهی، اگه کسی این حالاتو نداشت، فسببه احد و امرینه، یکی از این دوتا علتش، اما ضعف الیقین، یا یقینش ضعیفه، و اما ضعف القلب و مرضه به استیلاء الجبن علی، یا قلبش مریضه، مرض ترس داره. ما یه عمر عادت کردیم به اسباب و علل تکیه زدیم، دیدین جرأت نمی‌کنیم شغلمون رو عوض کنیم. مثلا طرف توی شغلی هست، میدونم شغلش سخته، پولش هم کمه، حالا یه کار دیگه هم بلده، ولی جرأت نمی‌کنه عوض کنه. اونایی هم که عوض می‌کنن میرن یه پای تو اون شغله می‌ذارن، ولی اینو نگه می‌دارن. حالا تو اوقلایش هم همینه، بعد اگه اون گرفت خالی یواش یواش اینو ول می‌کنه. این که آدم جرأت نمی‌کنه مسیرش رو عوض کنه، این ما رو ترسه. چون ما به اسباب و علل عادت می‌کنیم، می‌ترسیم از اون اسباب و عللی که عادت کردیم دل بکنیم. یه داستانی از تمثیله، مثلا من این داستان اتفاق نیفتاده، حالا میگم چرا. خودش یه سندی داشته که معلومه این داستان واقع نشده، تمثیله. میگن که یه کوهنوردی تک و تنها رفته بود کوه، بعد سقوط کرد. خلاصه مه بود و تاریک هم بود و یه تنابش فقط مونده بود. بعد مناجات کرد، گفت خدایا من اینجا گیر کردم، جستم، هیچ کس رو ندارم، چیکار کنم؟ یه ندای شنید، گفت تنابتو پاره کن. اینم گفت حالا ما به همه یه دونه تناب بستیم دیگه، اینو پاره کنیم بیافتیم تای دره. بعد میگه تنابش پاره نکرد. فردا صبح روزنامه نوشتن که یه کوهنوردی در ارتفاع 1 متری زمین یخ زد. کوهنوردی در ارتفاع 1 متری زمین یخ زد، یعنی اگه تنابش پاره کرده بود رسیده بود، منتها چون تاریک بود نمیدید 1 متری زمین. حالا این تمثیله، چون که کی بوده که اون داستانو، اگه اون یخ زده بود کی نقل کرده؟ بس معلومه این تمثیله، این تمثیله از حال ماست. ما یه تنابی داریم، همین اسباب و علالی که بهش آویزونیم، اینو دلمون نمیاد قطع کنیم. لذا وقتی از توحید برای ما صحبت میکنن، وقتی یه کمی یه 10% تصمیم میگیریم بهش عمل کنیم، مضطرب میشیم. یکی به من میگفتش که آقا من این سخنرانی شما رو گوش دادم، زندگیم به هم ریخته. حالا چیو گوش داده بود؟ نهج البلاغه. باور کنیم من این نهج البلاغه که میگم، حالا شما بریم گوش بدین، اصلا حاشیه نمیرم توش، هر توضیحی هم میخوام بدم یه روایت میخونم راجع به اون توضیحه. یعنی هیچ چیزی نیست که مثلا من نهج البلاغه، آخه بعضی یه جمله نهج البلاغه میگم بعد میرن حرفای خودشونو میزنن، ولی من همون متن رو میگم. گفتم خب اگه کسی زندگیش از نهج البلاغه قرار به هم بریزه، دیگه من نمیدونم دیگه، تی تقصیر امیرالمومنینه.
استاد به
پیغمبر گفته، پیغمبر فرموده ان نجات و فسد. حالا من راجع به این موضوع نمیخوام صحبت کنم. بله، ایشون میفهمید ضعف قلب و مرض استیلاء جبن. برای توضیح این عبارت اینو عرض کردم، استیلاء ترس. ترس از چی؟ ترس از این که آدم از این اسباب و عللی که بهشون اونس گرفته میترسه جدا بشه. و انزعاجه به سبب الاوهام الغالبت علی. خب و این که یه سلسله اوهام بر انسان غالبه، این اوهام مانع میشه که آدم یقین پیدا بکنه. اوهام چیه؟ خب اگه اینجوری بشه اونجوری میشه، اگه اینطوری بشه اونطوری میشه، اگه فردا اونجوری بشه، اگه بچه‌م اینجوری بشه، اگه همین اوهامی که زندگی ما رو پر کرده، اگرهایی که ما رو گرفتار خودش کرده. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده های ز پندارها. این توده های ز پندارها همین زندگی ماست. مثل چی؟ فان القلب قد ینزعج. خب قلب اگه از وهم تبعیت کنه تأثیر میپذیره، آزرده خاطر میشه. انزعاج یعنی آزرده شدن. و طاعتن لهو من غیر نقصانن فل یقین. با اینکه یقینش تغییر نمیکنه. مثل چی؟ مثل انزعاجش از اینکه با یک مرده در قبرش هم نشین بشه. شب آدم جرأت میکنه بره تو قبرستون تک و تنها. الان از همه مردم تهران بپرسید آقا تو این بهشت زهرا آیا مثلا مردهی تاله از قبر بیرون اومده؟ اصلا شما اعتقاد به این؟ اگه مثلا بگی میخندن با آدم دیگه، این شبا مرده ها میان از تو قبرشون بیرون مثلا راه میرن تو قطعات و اینا، احوال پرسی میکنن، کسی هم پیدا بکنن میترسوننش، همه میخندن با آدم یا فهم میکنن داره آدم جوک میگه. ولی همین آدمی که به این داستان میخنده وقتی خودش بره اونجا هول برش میداره، قوه واهمه شروع میکنه به فعالیت، میگه الان این مرده ها از تو قبر میریزن بیرون یقه من میگیرن. ولی چرا مثلا دادن از پارک ملت نمیترسه شبا بره ولی از بیزهرا میترسه بره؟ اون قوه واهمه است. یه قوه با اینکه علمش تغییر نمیکنه، مع عدم، با اینکه با مرده با سایر جمادات فرق نداره. فتوکل لا یتم، توکل کامل نمیشه الا به قوت القلب و قوت الیقین جمیعا، مگر اینکه این دو امر، یکی یقین، یقین یه امر اعتقادیه، یکی هم قلب، قلب یه احساسه، این دوتا باید محکم بشه. از به ما یحس سکون القلب و طمأنینه، تو آرامش و طمأنینه قلب با این دوتا حاصل میشه. فس سکون فی القلب شیئون و الیقین شیئون آخر. اینا دوتاست، یکی آرامش قلب، یکی هم یقین. فکم من یقین لا طمأنینه معه، چه بسیار یقینی که آرامش باش نیست. خداوند از جناب ابراهیم پرسید اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ قال بلا، گفت چرا ایمان دارم، لکن لیطمئن قلبی، میخوام قلبم اطمینان پیدا بکنه. پس یقین داشته، اطمینان و آرامش قلبی میخواست. و کم من مطمئن لا یقین لهو، چه بسیار آدم هایی هم که مطمئنن ولی یقین ندارن، مثل صاحبان مذاهب فاسده، عقاید و آرای فاسده، بت پرست. بت پرست چه یقینی داره به عمل بت؟ ولی کاملا آرامش خاطر داره، به بت خودش آرامش کامل داره، قلبش مطمئنه به یاری بت. فان الیهودی مطمئن القلب الی تحوده، یهودی به یهودیتش مطمئنه، نصرانی به نصرانیتش، ولا یقین لهما اصلا. یه کمی مطالعه کنم میفهمن که کتابشون بی سنده. خب کتاب بی سند چه یقینی داری؟ یه کمی مطالعه میخواد، یه کم مطالعه هم از منابع خودشون بکنن میفهمن کتابشون بی سنده. تورات بعد از اینکه بختالنصر یهودی‌ها رو اسیر کرد در بابل، به مدت 1000 سال اینا در بابل که بودن، تمام تورات ها رو اونجا آتیش زد. قبل از اسارت اینا هیچ نسخه ای از تورات به مدت 1000 سال در دست نبوده. بعد از 1000 سال که کوروش اینا رو آزاد کرد، یه تعداد اینا تو سینه هاشون محفوظ بودن، هر کی یه چیزایی گفت نوشتن شد تورات. تازه اونم تغییر کرده. حالا انجیل هم یه داستان مشابه این داره، علامه در المیزان نقل میکنه که میگه تمام انجیل ها سندش میرسه به یه شخصی به نام بولس. بولس هم یه آدم شیاد بوده، شکنجهگر یهودی بوده، مسیحی ها رو شکنجه میداده. یه روز صبح از خواب بیدار میشه، میگه دیشب مسیح منو شفا داد، میشه قدیس اینا، همه دیگه به این رجوع میکنن. داستانی مولوی نقل میکنه که یکی میخواست ریشه دینو بزنه، یه وزیری، بعد بهش پادشاه گفت بهش چیکار کنم، گفت گوش و دماغ منو ببر، بگو این مسیحی بوده این وزیر من، بعد من میشم قدیس اونا. پادشاه هم دستور داد گوش و بینی اینو بریدن. فردا مسیحی ها همه جمع شدن دورش، گفتن این عالم ما بوده و چه بوده و چه بوده. اینم 8 شاگرد گرفت، مدت ها به اینا تعلیم میداد، و بعد از اینکه میخواست بمیره، زمان مرگش که فرا رسید، یکی یکی اینا رو خواست، به هر کدومشون گفتش که تو جانشین منی و دستورالعمل من. به یکی گفت جنگه، به یکی گفت صلحه، به یکی گفت نمیدونم ارزم موضوع شما که مطالعه است، به یکی گفت گوشه نشینیه. 8 روش مختلف به 8 آدم مختلف داد. فردا همه اینا اومدن بعد از مرگ این گفتن که ما جانشین استادیم، استاد به ما گفته روش من اینه. اختلاف ایجاد شد، هیچ ریشه مسیحی ها کنده شد، پادشاه هم به راحتی. حالا این البته داستان مولوی نقل میکنه، ولی یه واقعیتی، همون تفرقه بنداز و حکومت کن، این قرن 6 هجری این داستان رو نقل کرده. بله، این میگه خلاصه صبح بیدار شد و گفت منو مسیح شفا داده، و علامه در المیزان نقل میکنه، من مطالعه ندارم، المیزان رو فقط دیدم. ایشون این موارد که نقل میکنه سند داره برای اینه. ایشون میگه که این انجیل، تمام اناجیل سندش به بولس میرسه، اینم یه آدم بوده مجهول الهویه. اقل چیزی که میتونیم بگیم اینه که مجهول الهویه است، ولی داستان بودارش اینه. حالا ایشون میفهمد اینا یقین دارن، خلاص در حالی که یقین ندارن ولی اطمینان قلب دارن. قرآن هم میگه این یتبعون الا الظن، تابع ظنن، ظن یعنی گمان. و ما تحول انفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى و هو سبب الیقین الا انهم معرضون عنه، هدایت آمده ولی اعراض میکنه. ان الکاظم علیه السلام، امام کاظم در این آیه که به من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که به خدا توکل کنه خدا او را کافی است. قال للتوکل علی الله درجاتون، فرمود توکل درجاتی داره. منها ان تتوکل علی الله فی امورک کلها، یه درجهش اینه که در تمام امورت به خدا توکل کن. اون وقت محصولش اینه که فما فعل بک کنت عنه راضیان، هر چی با تو کرد راضی باشی. من گمون نمی‌کنم که جز امام حسین کسی این باشه. یکی از علما گفت بیایم راضی بشیم به رضای خدا، حبس بول شد، بعد خیلی بهش فشار اومد، بچه های شهر رو جمع کرد، گفت منو هو کنید بگید دروغگو. هو کردنش، گفتن دروغگو، خوب شد. بعد گفت خدای معذرت میخوام، اون که گفت الهی رزم به رضا، گفت امام حسین بود. حالا ما میگیم هیچ چیمون نمیشه، حالا ما چون علکیه، اون آدمی بوده که گفته ما اصلا راضی هم به رضای خدا، دروغی هیچ راضی نیستیم. 1000 تومنمون گم بشه ناراضیم، میگیم تو این آسمون دیگه فقط این 1000 تومنی تو جیب ما بود که بعد گم میشد. من که مال خودم اینجوری، حالا شما باور اگه نمی کنی نکنی، ولی برای 1000 تومن نمیگم، ولی یک کم بیشترشو میگم.
چراغ ماشین زدن دیوار مثل شما،
آره. من حالا همینطوری داره ردیفی میاد از اون روز که با هم صحبت کردیم. الان تا این لحظه 30-40 تا شده. بعد دیگه تنمون داره عادت میکنه دیگه، دیگه با 1000 تومن و اینا چیزی اون نمیشه. دیگه یعنی آره هند. تعلم و انهو، حالا باید تتمه داره، می فرماید که درجهش اولش اینه که در تمام امورت به خدا توکل کنی، آنچه با تو کرد راضی باشی. چرا؟ چون که تعلم و انهو لا یعلو که خیر الا خیرن و فضلن، تا بدانی که جز خیر و فضل نمیاره. اگه اون خدایی که میشناسی اونی بود که در اول فصل تعریف کرد، یه همینه دیگه محصول داره. و تعلم و ان الحکمت فی ذالک له، و بدونی که حکمت این کار دست اونه، اون میدونه چرا این کارو کرده. شما ببینین تربیت بشر خیلی کار مشکلیه. تربیت مال قلبه، هر چی حرف بزنی اثر نداره، آدم در خودش اثر نداره. این همه پیامبر حرف زده اثر نکرده، 3 نفر مسلمون موندن بعد از پیغمبر، یا 7 نفر به تعابیر روایت، هرچی آدم حسابی درست کرده تو جنگا به شهادت رسیدن. امیرالمومنین این همه حرف زده، این همه خطبات نهج البلاغه که یه دونش برای زیر و رو کردن بشر کافیه، تأثیر نکرده، ولی خدا یه سناریو درست کرده کربلا. از یه طرف آدم میبینه تعجب میکنه، آخه خدا این چی کاریه کردی؟ واقعا این بشریت چه ارزشی داشت؟ یه تار موی علی اکبر میارزه به تمام بشر. این بشری که ماها هستیم، من و امثال من و این بشره، این خدا برای ماها علی اکبر رو فدا بکنه، ولی کرده این کارو. چرا؟ چون یه سناریوی درست کرده. شما 3 ساعت سخنرانی میکنی با اینجا داری حرف میزنی، اما یه یاسه میگی میزنی تو قلبش. در داستان کربلا چشمه قلب جوشان میشه، اون وقت حرف هم که بزنی تو مغزش میشینه، چون این آب و ریخته بیرون دیگه، قلب باز شده، آب و ریخته، این کویر رو آبیاری کرده، حالا شما داری دونه میپاشی، قشنگ سبز میکنه. 1400 ساله داره از تو این مکتب امام حسین گیاهان تازه میرون بیاد، انسانهای فراوانی این تو این مکتب دارن تربیت میشن. این که میگه سفینه کشتی امام حسین اسرع مال اینه، چون امام حسین با قلب سر و کار داره، کلمات و سخنان با مغز سر و کار دارن، مغز با قلب خیلی فرق میکنه. و تعلم ان الحکمت فی ذالک له فتوکل علی الله به تفویض ذالک علی، میفرماید به خدا توکل کن با اینکه امرتو به اون تفویض کنی، و ثق بهی فیها و فی غیرها، و بهش اعتماد کن در این کار و در غیر این کار. و لعل سایر درجات توکل، حالا دیگه کلام امام کاظم تموم شد، جناب فیض میگه شاید سایر درجات توکل اینه که انسان در بعضی از امور فقط به خدا توکل کنه، چون اینجا فرمود در همه امورت این گونه باش، در همه امورت این گونه باش، در همه امور، یعنی تربیت بچه تو به خدا بسپر، دی آرام باش، به خدا بسپر، نه که بیکار باش، وظیفتو انجام بده ولی آرام باش، زندگیت به هم نخوره برای بچه، نه ما رو میذارن تو قبر بچه، نه بچه رو میذارن تو قبر ما. اگه بچه ما عمر سعد بود چیکار کنیم؟ حالا خودمون هلاک کنیم به خاطر اینکه بچه‌مون عمر سعده؟ ما که تو قبرمون نمیریم، اونم تو قبر ما نمیاد. میدونم خیلی سخته، ولی من بچه رو دارم خودم، من نفسم از جای گرم در نمیاد. آخه مردم دارن دق میکنن از دست بچه‌هاشون. بابا این بچه‌ها هدایت نمیشن با حرف من و شما. بچه‌ها با حرف من و شما هدایت نمیشن. اتفاقا بیشتر با حرف نزدن ما هدایت میشن تو این روزگار. الان پدر مادرها همه دارن دق میکنن از دست بچه هاشون. همه که حالا غلطه، ولی بیشترشون اونه که ما دیدیم، البته خیلی کم دیدیم کسی دق نکنه. یکی هم بود از دست خوبی بچهش داشت دق میکرد، اومده بود شکایتش، میگفتش که اینو نصیحتش کنین، من میرم بیرون میام تو بهم سلام میکنه بلند میشه جلو پا، دوباره میرم بیرون مثلا میرم تو آشپزخونه یه چایی بیارم میاد بلند میشه، خفه کرده منو بگه اینقدر من احترام نذاره. بابا دیگه آخه داری آزار میدی مادرتو دیگه داری. این بچه هم اینطوری بود دیگه، حالا یه بگردی یکی مثل این پیدا کنی. چیزی که پیدا نمیشه تعادل. تعادل. خب فصل چهارم، این فصل چهارم خیلی مهمه. تحصیل الاسباب لا ینافع التوکل. ببینید حکیم وقتی حرف میزنه همه جوانه رو میگه، میگه حالا این توکلی که داریم ازش حرف میزنیم منافات با این نداره که ما بریم دنبال اسباب، این که ما بریم کار کنیم، نمیدونم مریض میشیم بریم دکتر، کمک میخوایم از مؤمنین کمک بگیریم، اینا منافات با توکل نداره. اعلم ان من الناس، بدان که بعضی از مردم، من یظن ان معنى التوکل ترک الکسب. بعضیا خیال میکنن معنی توکل ترک کسب بالبدن و ترک و تدبیر بالقلب، بدن کسب نکنه، فکر و اندیشه هم تدبیر نکنه و سقوط و علل ارض و مثل این که بیافتین روی زمین مثل یه تیکه گوشت و لحم علل وزن، حالا این تعبیرشونه. و هازا ظن الجهال فان ذلک حرام فی الشرع، این کار اصلا حرامه در شریعت که انسان خودشو کله بر مردم کنه. فان الانسان مکلف به طلب رزق بالاسباب، انسان مکلفه به طلب رزق توسط اسباب. هفته پیش عرض کردم یه بیانی از این آیه قرآن به ذهن بنده اومد، خیلی این بیان خوبیه. قرآن کریم میفرماید که و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه روزیش دست خداست، ولی جنبنده ها مگه تو خونهشون میشینن؟ همه جنبنده ها برای تحصیل رزق از لونهشون میان بیرون یه حرکتی میکنن، اما رزقشون رو خدا میده. میفرماید که تحصیل رزق، انسان مکلفه به تحصیل رزق از طریق اسبابه، التی هداه الله الیها، همون اسبابی که خدا معین کرده. خدا تجارت رو معین کرده، انسان موظف به تجارته، ولی ربا رو حرام کرده، موظف به ترک رباست. من زراعتن او تجارتن او صناعتن، زراعت تجارت صناعت، او غیر از ذالکم ما احله الله، اونی که خدا حلال کرده. و کما ان الصلاة والصيام والحج عبادات كلف الله بها عباده يتقربون بها الی، همونطور که نماز و روزه و حج عباداتی است که خداوند اینا رو تعیین کرده برای تقرب الی الله، كذلک طلب الرزق الحلال عبادت كلفهم الله به ليتقربوا به الی، عبادت هم یکی از همون تجارت و کسب روزی هم یکی از همون عباداته که خدا مکلفشون کرده برای اینکه به اون دست بزنن. بل هو افضل العبادات، بلکه از افضل عبادات. اتفاقا زمینه رذایل و فضایل توی کسب بیشتر از عبادته. انسان هزاران قابلیت در وجودش داره، چه از جنس خیر چه از جنس شر، که باید قابلیت‌های خیرش شکوفا بشه پا روی قابلیت‌های شرش بذاره. کمال انسان اصلا در اینه و این اتفاق در جامعه میفته و عبادت شخصی اصلا انسانو وارد جامعه نمی‌کنه. اتفاقا این بخش زندگیه که انسانو وارد جامعه می‌کنه و جامعه هم زمانی جامعه میشه که همه مشاغل توش وجود داشته باشه. لذا خداوند به هر کسی یه استعدادی داده، یه زمینه یه براش فراهم کرده، اون باید تو اون زمینه بره هم خودش روش کنه هم جامعه رو بسازه. منتها یه چارچوب هایی تعیین کرده، از اون چارچوب نباید فراتر بره. یکی از مهمترین چارچوب ها، شاید مهمترین نکتش اینه که باید بدانه که نه کسبش نه تلاشش اینا روزی دهندش نیست. گرچه باید کسب کنه و تلاش کنه. این مهمترین کلید این داستانه. چون اگه فکر کنه تلاش روزی دهنده است، اون وقت میشه بنده تلاش. اگه فکر کنه اسباب روزی دهنده است، میشه بنده اسباب. میفهمد؟ همونطور که ببین این یه عالم اسلامی داره میگه، این فیض کاشانیه، من نیستم که. فیض کاشانی یعنی اساره علمای شیعه. فیض کاشانی یعنی انسانی که تمام سلولهاش در آیات و روایات اهل بیت غرق شده، کسی که همه شریعت تو کف دستشه، فقیهه، فیلسوفه، اصولیه، رواییه، عارفه، اخلاقیه، تو تمام زمینه ها کتاب هایی داره که بهترین کتاب های اون زمین است، در تفسیر بهترین تفاسیر مالیشونه، در روایت بهترین کتب روایی مالیشونه، کتاب وافی، در فقه جزء بهترین کتاب های فقهی کتاب های فقهیشونه، هر زمینه شما بفرمایید، در زمینه اخلاق بگین بهترین کتاب اخلاقی قطعا کتاب مجدت البیضاست، که این کتابی که ما داریم میخونیم خلاصشه، مال فیض کاشانی. ایشون که به همه شریعت آشناست میگه بلکه طلب رزق حلال عبادتی است که خدا مکلفشون کرده تا با اون عبادت به خدا متقرب بشن، بل هو افضل العبادات، بلکه افضل عباداته، ولکنه سبحانه، اما خدا به چی مکلفشون کرده؟ به ان لا یثقوا الا بهی، که اعتماد نکنن جز به خدا. این کلید کاره، کار کنه ولی به کار اعتماد نکنه. اما خیلی فرق داره ها، فرقش اینه که اگر من به کار تکیه کنم برای حفظ کار حاضرم روی هر حقی پا بذارم، اگه به خدا تکیه کنم شغل بره یا بیاد، به خاطر شغلی دست به هر کاری نمیزن. ولا یثقوا بالاسباب، نه به خودشون ثقه باشن تکیه کنن نه به اسباب، کما انه سبحانه کلفهم به ان لا یتکلوا علی اعمالهم، همونطور که در باب عبادات مکلفشون کرده به اعمالشون تکیه نکنن. پیغمبر خدا گفته احدی با عملش نجات پیدا نمیکنه، گفتن حتی شما یا رسول الله، فرمود حتی من. سند قرآنی این حرفو بگم، لولا فضل الله و رحمته، لولا فضل الله و رحمته، یه چیزی دارم کم میشه، لولا فضل الله علیکم، علیکمش داشتم کم میگفتم، میگفت بسم الله الرحیم، بعد میگفت یه چیزی کم داره، همین دوباره میگفت بسم الله الرحیم، لولا فضل الله علیکم و رحمته ما نجا منکم من احد. یعنی چی؟ اگه فضل خدا و رحمت خدا بود احدی از شما نجات پیدا نمی‌کرد، یعنی حتی پیغمبر. پیغمبر این آیه رو خونده، بعد همین آیه رو ازش داره حرف میزنه، فرمود احدی با عملش نجات پیدا نمی‌کنه، گفتن حتی شما یا رسول الله، فرمود حتی من. خداوند به جناب داوود فرمود داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین، گناهکاران رو بشارت بده، صدیقین رو انذار کن. داوود تعجب کرد، گفت چطور صدیقان رو انذار کنم، گناهکاران رو بشارت بدم؟ فرمود به گناهکاران بشارت بده که من غفور و رحیمم، توبه رو میپذیرم، به صدیقین انذار کن که به اعمالشون موجب نشن، چرا که هیچ عبدی نیست که من در موضع حساب قرارش بدم الا اینکه هلاک میشه. حالا با توجه به این قاعده میفهمد همونطور که در باب اعمال خدا مکلفشون کرده که اعمالو انجام بدن اما به اعمالشون اتکال نکنن، ما هممون به اعمالمون اتکال داریم. یه جاهایی معلوم میشه، میدونیم اونجا که چراغ ماشینمون میشکنه، مخصوصا اگه 1,000,000 باشه، حالا 1,000,000 باز آدم ناراحت میشه، نه من ناراحت میشم. من از جلسه تفسیر میومدم تصادف کردم، بعد تو دلم دیدم به خدا یه خورده کل کل افتادم، به زبونم هیچی نگفتم ولی دلم که دیگه دست خودم نیست که. تا حالا لاغل یه شب بود از یه جای دیگه میومدم، من الان رفتم تفسیر بگم یه جایی. از سر چهار فهمم باید تصادف کنم. این یعنی چی؟ یعنی دارم به اون جلسه تفسیر رفتنم برای خدا دارم فخر فروشی میکنم که منی که دارم میرم جلسه تفسیر تو چرا باعث شدی که من تصادف کنم؟ این یه مرتبه از عجب خودش. خدا از دلمون بیرون کنه، دست خدا آدم نیست. فمعنى توکل المأمور بهی فی الشرع الاقدس، ببینید این کتاب کتاب سنده، داره توکل رو توضیح میده. معنای توکلی که شرع داره بهش تأکید میکنه چیه؟ اعتماد القلب علی الله فی الامور کلها، اعتماد قلب در همه امور به خدا. پس ربطی به اعمال بدنی نداره. اعتماد قلب در تمام امور بر خدا. و انقطاعهی اما سواهو، و انقطاع از غیر خدا، انقطاع قلب، این هیچ به قلب برمیگرده، نه انقطاع عملی، نه اینکه اگه رفت از یه مؤمنی کمک خواست بگید تو چرا از منقطع نیستی، انقطاع قلبی. علامتش اینه که اگه از اون مؤمن کمک خواست کمک نکرد، فردا نمیره بر علیهش هرچی داره تو روزنامه نویسه. چرا؟ چون بهش کمک نکرده. یه نفر رفته بود خواستگاری دختر علامه طباطبایی، خانواده علامه هم تمام عمراتشون دست خانوم بود، ایشون هیچ اختیاری این کار رو نداشت، نه اینکه آقا خانوم نمیذاشتا، یعنی ایشون اصلا تو این وادیا نبود، غرق در معانی بود، همه عمرات زندگی رو خانوم اداره میکرد. خانومم نداده بود به هر دلیلی، هر کی میاد خواستگاری که به دختر بهش نمیدن که، حالا به هر دلیل نداده بود، اونم رفته بود رد المیزان نوشته بود. این کتاب رد المیزان مال بنده خدا جوون مرگم شد، با دردکشان هر که در افتاد ور افتاد. بعد میگن علامه وقتی خبرش شنید به شدت متاثر شد و رفت فاتحش، وقتی گفتنی محروم شده میگن به شدت متاثر شد رفت فاتح. نه اینم سیره مردان خدا. خب رد المیزان چون دختر نداده، این علامت اینه که الان میام از شما یه کمکی میخوام نمیکنی، میرم بر علیه شما فردا، بعد دیگه چپ چپ نگاهتون میکنم، بعد یه روز وای بال کار شما به دست من بیفته. این ضرب المثل هم که فکر کنم فقط مال ما ایرانی هست، گذر پوست به دبا خونه افتاد، یعنی حالا نوبت به چرخ تا به چرخی. می فرماید علامتش انقطاع از غیر خدا، انقطاع قلب اما سواه از غیر خدا. ولا ینافیه تحصیل الاسباب، این منافات با تحصیل اسباب نداره. اذا لم یکن یسکن الیها، به شرطی که قلبش در نزد سبب سکونت پیدا نکنه. ما آدمیم، گلیم، گل آهن ربا میداره، گل به گل میچسبه، درسته؟ گل به گل میچسبه. لذا وقتی میریم یه شغلی پیدا میکنیم به شغل اونس پیدا میکنیم، وقتی میریم یه جای خونه میگیریم یواش یواش به اون محله اونس پیدا میکنیم. معمولا مردم تو تهران دوست ندارن محلشون رو جابجا کنن، هر کی تو محل خودش غالباً، و اگرم مجبورشن جابجا کنن تا مدت‌ها ناراحتن، نونوایی میرن ناراحتن، بقالی میرن ناراحتن، من خودم چه خیلی جابجا شدم میدونم، قصابی میرن ناراحت، تو اون خونه حموم میخواد بره ناراحته. حالا مثلا حمومش هم خیلی بهتر از اون حموم خونه قبلی هستا، ولی نه یه جوری احساس بدی داره، احساس غربت داره نسبت به اینجا، به گل اونجا عادت کرده. به آدما عادت میکنیم، به خاک عادت میکنیم، به شغل عادت میکنیم، ما گیرمون اینه. میگه به شرط که به سبب سکونت پیدا نکنه. لذا خداوند نسبت به مؤمنینش، نه نسبت به من و امثال من، نسبت به مؤمنینش اسبابو جابجا میکنه. امروز یه کسی میاد برای مؤمن یه کاری انجام میده، فردا اون میره یکی دیگه میاد، برای اینکه مؤمن عادت نکنه. یه روز روزیشو از یه جایی از آسمون میده، یه روز از یه جای دیگه آسمون میده، برای اینکه مؤمن عادت نکنه. البته اگه یه مؤمن باشد قلبش دیگه قطع کنه، دیگه اون فرق میکنه موضوعش دیگه. من ندیدم تا حالا کسی، تو عمرم من فقط یه نفر اینجوری دیدم که انقطاع، من دیدم یه نفر رو دیدم، آدم کاش ببینه، خیلی تماشاییه. میفرماید که کان سکونه الالله، به شرطی که سکونش به اون سببه نباشه، سکونش الالله باشه، دونها نه به اون سبب. مجوزن ان یعطیه الله مطلوبه من حیث لا یحتسب، و جایز بدونه که خدا میتونه از اونجایی که این حساب و کتاب نمی کنه بهش روزی برسونه. ما الان ببینید زندگیمون همه اغلب ما از من حیث و یحتسب اداره میشه، یه شغلی داریم، یه درآمدی داریم، یه حساب کتابی داریم، یه جایی هم گیر میکنیم، یه دستی به آسمون میزنیم، گاهی هم یه دری از یه جایی باز میشه، مال ما گاهگاهیه مثل رعد و برقه. اما مؤمن دائما من این سلا یحتسبه دون هازل اسباب التی حسلها، نه این اسبابی که دور خودش جمع کرده. و ان یقطع الله هازل اسباب ان مسبباتها، حتی اگه خدا این ریشه اسبابو قطع کنه مؤمن براش نگرانی نداره، چون مؤمن میدونه که پشت این سبب سبب دیگری هست. این آب نیست که تشنگی رو برطرف میکنه، خداست. خدا بدون آبم میتونه تشنگی رو برطرف. سواء کانت لجلب متوقع نفع متوقع او لدفع ضرر منتظر. حالا میخواد هدفش جلب یه سودی باشه، دفع یه ضرری باشه، ازاله یه آفتی باشه. و سواء کانت مقطوعا بها کمد الید الی الطعام لیصل الی فیه او مزنونتن، چه امر قطعی باشه. حتی در امور قطعی مؤمن دست خدا رو میبینه، مثل غذایی که اینجا حاضر میخواد برداره بخوره، اینجا هم داره خدا رو میبینه، ولی ما دیگه اینجا دیگه خدا رو نمیبینیم. ممکنه تو گیر و گورا ببینیم ولی تو وجود حاضر نمیبینیم. اون اینجا هم میبینه، اون علیه. امیرالمومنین میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و ما. یا یک سود احتمالی مثل حمل زاد و توشه برای سفر، گرفتن سلاح برای مقابله با دشمن، جمع‌آوری بضاعت برای تجارت و حالا انواع دیگه که نیست. قال النبی الا ان الروح الامین. این روایت رو حالا اگه یه جا یادداشت کنین خیلی زیباست، یکی از زیباترین روایات ماست. پیغمبر خدا فرموده که روح الامین نفس فی روعی، در جان من دمیده. یعنی این حرف مال جانه که انهو لا تموت و نفسون حتی تستکمل لذتها، هیچ نفسی نمی میره مگه این که لذتش رو کامل کن. پس به دویدن نیست. لن تموت نفسون حتی تستکمل لذتها فاتقوا الله و اجملو فی الطلب. چقدر زیباست. میگه روح الامین در جان من دمیده که هیچ کس نمیمیره مگر این که لذتشو کامل میکنه. یعنی هر چی شما قرار از این دنیا بهره ببرین نوشته شده. ببینین سوره حدید و شما شبا قرائت اگه میفرمایین که از دستورالعمل ها سبحاته که شبا میخونن مسبحات، یکیش حدید، اولیش حدید. در سوره حدید داریم که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. یعنی چی؟ هیچ مصیبتی در آسمان و زمین اتفاق نمیفته و هیچ مصیبتی برای شما اتفاق نمیفته الا اینکه در یک کتابی است که از قبل نوشته شده. یعنی این عالم طراحی شده، تموم شده رفت. ان ذالک علی الله یسیر، این کار بر خدا آسانه. بعدش چی میگه؟ بعدش میگه لکیلا. لکیلا تعلیله. پس این ور الان چی داریم؟ هیچ اتفاقی نمیفته الا اینکه نوشته شده. بعد میگه لکیلا، برای اینکه لکیلا تأسوا علی ما فاتکم، تأسف نخورید بر آن چی که فوت شده. ولا تفرحوا بما آتاکم، و از آن چیزی هم که قراره بیاد شاد نشی. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. چه ربطی اینا هم داره؟ ربطش اینه، مفهومش اینه. یعنی آنچه که از لذایذ قرار شما تو این دنیا ازش بهره ببرین برای شما نوشته شده. همه اینا که میخوام بگم توضیحات روایته. آسمان و زمین دست به دست هم دیگه بدن که یک ریال کمتر به شما برسه نمیتونن. آسمان و زمین دست به دست هم دیگه بدن یک ریال بیشتر به شما برسه نمیتونن. تمام کلک‌های عالم رو بزنین، صبح تا شب بدوین، آسمان رو به زمین بدوزین که یه ریال بیشتر از اون سهمتون دریافت کنین، نمیشه. ضعیف الحیله و قلیل الهمت هم باشین، کمتر از اونی که نوشته شده نمیاد به دستتون. کی گفته؟ امیرالمومنین. اعلموا علما یقینا، این است و جز این نیست، ان الله لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته و اشتدت مکیدته و کثرت مکابدته اکثر مما سمی له فی الذکر الحکیم و لم یحل بین العبد و بین ضعفه و قلت حیلته اقل مما سمی له فی الذکر الحکیم. اینا همه روایته. پس عالم طراحی شده از قبل. باز نتیجه این نیست که ما بریم تو خونمون بخوابیم، ما یه وظایفی داریم بعد اون وظایفمون رو انجام بدیم. پیغمبر خدا فرمود روح الامین در جان من دمیده که هیچ نفسی نمی میره تا لذتشو کامل کنه. بعد فرمود پس تقوا داشته باشید و اجمال در طلب داشته باشید. اجمال در طلب یعنی زیاد زور نزنید. حالا اگه میگه سه شیفت کار میکنم، اگه بهش بگی یه شیفت کارتو کم کن، بعد نماز صبح بشین یکم تعقیبات بگو، یکمی هم تعقیبات بعد نماز عشا بگو. گفتن تعقیبات بعد از نماز عشا رزقو جلب میکنه. حاضر نیست، حاضر هفته 6 تا 8 ساعت اضافه کار کنه، ولی اینو حاضر نیست، به خدا اعتماد نداره که اینو اطمینان کنه. بگی سوره واقعه بخون، حاضر نیست. حاضر دو تا شیف اضافه کار کنه ولی حاضر نیست کنه، چون به کار اعتماد داره دیگه. کار حساب داره، ریاضیه دیگه. 8 ساعت کار 8 تا انقدر میشه انقدر، این حساب داره. اما خدا که حساب کتاب نداره که. و قال ما اجمل فی طلب من رکب البحر. بعد نمونه کسی که اجمال در طلب نداره رو گفت، چون اون موقع سفرهای دریایی هیچ امید بازگشت نبود دیگه، کشتی های اون موقع بود. یه دماغ با همه این عجیب مردم میگن سیلی نقد به از حلوای نسیه، ولی همه نسیه کارن، تاجرها همشون نسیه کارن، مخصوصا تاجر دریا، اونم اون تاجرهای دریا، اون کشتی های درب داغون، اون کشتی اصلا نبوده، سرمایه‌شون رو می‌ذاشتن تو کشتی، می‌رفتن یه جایی آیا سالم برسن آیا سالم نرسن، آیا طوفان بشه آیا نشه، با اون کشتی‌ها. بعد آیا دوز ببره نبره، آیا سود بکنن نکنن، بعد دوباره اونجا کالا می‌خریدن، دوباره می‌رفتن یه جای دیگه تا کی برگردن به وطنشون. اوه چقدر سیلیه چقدر نسیه، همه اینا به امیدی که یه سودی آخرش ببرن. سعدی داستانی نقل می‌کنه، میگه یه تاجری رو در کیش دیدم، خیلی زیباست اون داستان، گفت یه سفر دیگه بیشتر ندارم. بعد اون سفر رو وقتی توضیح داد معلوم شد خود اون سفره 80 سال طول میکشه. میخواست دیبای رومی رو ببره به چین و نمیدونم کاسه چینی رو ببره به شرق و چیچی شرقی رو ببره به غرب و از کجا به کجا و بعد آخر اون داستان سعدی میگه آن شنیدستی که در اقصای غور بارسالاری بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. بعد این داستان اینو میگه، یه داستانی نقل میکنه خیلی جالبه، این تمثیله، میگه یک کله اسکلت پیدا کردن گذاشتن توی یک کفه ترازو، تو اون یک کفه ترازو طلا گذاشتن، هرچی طلا میذاشتن کفه اسکلته میرفت پایین تر، کفه طلایه هرچی سنگین تر میکردن این اسکلته میرفت پایین تر. به یه حکیمی گفتن این داستانش چیه؟ گفت اینو خاک بریزین تو این کاسه سر تا چشا رو پر کنه، حفره چشمو. میگه خاک ریختن به حفره چشم که رسید پر شد، اون کاسه طلایه رفت پایین. گفت این چشم به اون حریص بود، هرچی طلا رو اضافه میکردی این حرصه زیادتر میشد، رفت پایین تر تا اینکه با خاک پرش کردی. بعد اونو میگه که چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. اون میگه من یوغ شوه نفسهی و اولا کامل مفلمون. بعد شوهن یه جایی نگرش دارین، چون شوه ته نداره. حالا حضرت میفرماید اونی که میره دریا کشتی سوار میشه تا تجارت کنه، این اجمال در طلب نداره. و قال از صادق علیه السلام لیکن طلب و کلمعیشه فوق کسب المزی کسب المزیه. میگه اگه معیشت طلب میکنی کسب مزیه نکن، و دون طلب الحریص، فوق کسب المزیه و دون طلب الحریص، انقدی کسب کن که زندگیت ضایع نشه، و به اندازه حرص کسب نکن. حریص راضی به دنیا و المطمئن الیها، حریصی که راضی به دنیا و اطمینان به دنیا. ولکن انزل نفسک من ذالک به منزلت المنصف المتعفف، با انصاف و عفیف باش. عفت یعنی میانه روی در میل، میانه رو باش. ترفع نفسک عن منزلت الواهن الضعیف، از اون آدم سست تنبل خودتو بالا بکش. و تکسب مالا بدمن، اونی که چاره ای نداری رو کسب کن. ان الذين اعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم، اونایی که بهشون مال دادن و شکر نکردن مالی ندارن، لحظه مرگ معلوم میشه. و قال اذا فتحت بابك و بسطت بساطك فقد قضيت ما عليك. ببینید چقدر زیباست، کاش اینا تو بازار بزنن. اذا فتحت بابك، میگه آقای تاجر درو که باز کردی و بسطت بساطك، بساطتو پهن کردی، فقط قضیت ما علک، وظیفتو انجام دادی. لازم نیست آدم آسمونو به زمین بدوزه، لازم نیست دروغ بگه، وظیفه اینه. اون روزی که خدا باید برسونه میرسونه. یا آقایی بود از اولیای خدا بود، میگفت من توی منوچهری طلا فروشی داشتم. تو منوچهری طلا فروشی، الان این حرف که بعدش پا بذارم باورتون نمیاد، گفت یک سال مشتری از در مغازم نیومد. تو این حرف محاله. طلا فروشی تو منوچهری یک سال میگه مشتری از در مغازم نیومد. تو اونم حالا ما ندمار زمان کسادی بازار، تازه تو کسادی بازارم نمیشه، بازار طلا یه سال کسی مشتری نیاد. تو خدا اینجوری کاراش، روزی دست نه به اون مغازه است نه به جای مغازه است، به اینا نیست اصلا. اینا امور عادیه. البته آدم اگه بخواد مثلا مغازه بخره باید یه جای خوبی اگه تونست بخره کارشو باید درست انجام بده، ولی به اینا نیست. اون وظیفه ماست، کار خدا کار دیگه است. یه نفر ورشکست شد، کار خدا اینجوریه، این داستان واقعیه دیگه، دیگه تمثیل نیست. یه نفر تو بازار ورشکست شد، ورشکست شد، هیچ چی دیگه نداشت تو مغازه. به خودش گفت که من چیکار کنم؟ خب من کاری از دستم بر نمیاد که. خب همین یه دونه مغازه رو دارم، جنسم که ندارم، میرم در مغازه رو باز می‌کنم، روزی هم دست خداست دیگه. میشینم تو مغازه. ما در مغازه رو باز کرد، نشست تو مغازه و عرض شد که اوایل مثلا نزدیک فصل گرما بود، داشت به فصل گرما نزدیک میشد، هوای خورده گرم شد. حالا مثلا اردیبهشت بوده که بعد یه خورده نشستید اینجوری که نمیشه آخه بدون جنس. به این همسایه بغلیش پارچه فروش بود، گفت آقا این پارچه زمستونیاتو که تو انباره میخوای الان؟ گفت نه دیگه الان تابستونه دیگه، کسی پارچه زمستونی نمیخره که. گفت میشه اینا رو بذاری تو مغازه ما، هرچی فروختیم مثلا سودش هم ما هم تقسیم میکنیم. گفت آره چرا نمیشه. آقا گذاشت پارچه ها رو تو مغازه، این زد و سرما شد. وقتی دیدی نه وسط گرمای سرمایه میشه، یه باد و بارونی اومد و یه سرمایه شد و مردم هجوم آوردن به بازار، فقط این پارچه زمستونی داشت، از این خریدم پولدار شد، شکست جبران شد مغازه شد. خدا کارش اینجوری. اون وقت این کاسبای بازار، کاسبای بازار دست خدا رو میبینن. البته دست خدا رو همه میبینن، بعضیا نمیشناسن، ولی تو بازار این کار زیاد دیده میشه. به همین خاطر بازاری ها آدم های متدینی بودن. برادر من میگفت که اینا یک براش تعریف کرده بود، اون خودش دیده بود اینو. گفته بود که من رفتم از یه جایی خرید کنم، به حاجی بازاری گفتم که یه حاجی بازاری بود که همیشه از اون خرید میکردم. صبح رفتم خرید کنم، لیست خریدم رو دادم، حاجی به من گفت برو مغازه بغلی. گفتم حاجی آقا ما مگه بعد حساب بودیم که میگی برو مغازه بغلی؟ گفت نه شما بعد حساب نبودی، ولی این همسایه من امروز فروش نکرده، من فروش کردم. فروش اول میگن دشت دیگه. گفت من امروز دشت کردم، این همسایه بغلیم دشت نکرده، برو از اون بخر. اینو میگن حاجی بازار. این چرا این کارو میکنه؟ ببخشید اگه کسی الان اینجا با فرمولای بیزینس آشناست، این بیزینسه این کار. فرمول بیزنس نگه بفرستی مشتری رو همسای بغلی. فرمولش اینه که باید خودت بفروشی، اما این چون یه چیزی دیده، اون کسبش رو رازق نمیدونه، خدا رو رازق میدونه، لذا میدونه که رضایت خدا در اینه که امروز این همسایش فروش کنه. الان اینجوریه. اما حالا الان گفتی من نمیخواستم تتمش رو بگم، حالا تتمش هم میگم. گفت الان من میخوام یه چیزی بفروشم، یه مشتری میاد تو مغازم، میاد در مغازه من وای میسن، این که اومد بیرون میگیرن حتی ارزونتر از فروش خودشون به این میفروشن که من نفروشم. اینم الان، البته الان همینجوری نیستن، ولی الان اینجوری زیاد شده. سابق اینجوری نبود، خیلی کم بود، الان اینجوری زیاد شده. اضافه تحت بابک، درو که باز کردی و بسطت بساتک، بساط تو پهن کردی، کارتو انجام دادی. این فقط مال تجارت نیست، کتابو که باز کردی این کارتو انجام دادی، سجادتو که پهن کردی کارتو انجام دادی، قرآنتو که باز کردی کارتو انجام دادی. دیگه ما که نمیتونیم دعا رو به هدف اجابت بزنیم که، ما دعا رو فقط شلیک میکنیم، اونی که میزنه به هدف خداست. تو این فیلم لیلی با من هست بود، میگفت تو نشونه بگیر بزن دیگه، دل تو بده دست خدا. اون که تیر رو میزنه هدف اون خداست. خدا به پیغمبر میگه و ما رمیت از رمیت، حالا شما باید نشونه تو بگیری دیگه، ولی اون نشونه گیر که همیشه تیر رو نمیزنه به هدف که. انگار ما رفتیم تیر اندازی سیبلو گرفتیم زدیم به اون آقایی که اون بغل وایساده بوده. اینجوری نیست که همیشه بخوره به هدف که، میگه همه تیرا به هدف میخوره، اما اونی که میزنه به هدف اون خداست. شما تیر دعا رو پرت کن، از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، شاید از آن میانه یکی کارگر شود. اونی که کارگر میشه، اونی که دست خدا میگیرتش میزنتش به هدف. فرمود امام صادق انما لا یبتل توکل بالاسباب، توکل با اسباب باطل نمیشه. ما ان الله قادر علی اعطاء المطلوب بدون ذلک، خدا میتونه بدون اسباب و بدون توکل و بدون کار کردن من و شما و بدون دعا کردن من و شما کارا رو انجام بده. اما سنت خدا اینه، لان الله سبحانه ابا ان یجر الاشیاء الا بالاسباب. خود اصول کافی جلد 1، خدا ابا داره که کارها بدون سبب انجام بشه. خودش یه عالم رو طراحی کرده، حکمتی در طراحی این عالم هست، خلاف این حکمت عمل نمی کنه. امام صادق فرمود احب الله لعبادهی، خدا دوست داره که بندگانش ان یطلبوا منه مقاصدهم بالاسباب التي سببها الله، که مردم مقاصد با اسبابی که خدا تسبب کرده پیگیری کنن. خیلی عجیبه این روایت، خدا دوست داره که بندگانش امورشون رو با اسباب پیگیری کنن. خدا دوست نداره من بشینم بگم خدای منو سیراب کن، دوست داره من اینو بردارم بخورم بعد بگم الحمدلله، یعنی آب و ساقی نبینم. و امرهم بذلک، بهشون امر کرده. چه چی گفته تو جنگ؟ چی میگه؟ میگه خذوا حذرکم، اسلحه‌تون رو بردارید. خدا نمیتونه بدون اسلحه مؤمنو پیروز کنه، اما میگه خذوا حذرکم، اسلحه بگیرید. در کیفیت نماز، نماز خوف میگه ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، میگه نماز دارید میخونید تو جنگ، اسلحه‌تون همراهتون باشه که اگه دشمن حمله کرد بتونیم بجنگیم. خب خدا نمیتونه بگه ای خدا یعنی تو دیگه موقع نماز ما رو حفظ نمیکنی از این دشمن غدار؟ خدا حفظ میکنه، ولی خدا به اون اسلحه حفظ میکنه. و فرمود اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، خدا میگه در مقابل دشمنانتون هر چه میتوانید تجهیز کنید خودتون. و من رباط الخیل، اسبای سواری قوی تهیه کنید برای مقابله با دشمن. اینا اسبابه دیگه. به موسی گفت فعصر به عبادی لیلن، خدا نمیتونست تو روز بنی اسرائیل رو حرکت بده، به موسی گفت شب فرار کنید، شب بندگان منو سیر بده، برای اینکه این قاعدش این بود. لذا خداوند دوست داره که انسان کارها رو از روی اسبابی که اون معین کرده انجام بده، ولی به اسباب دل نمنده. قال النبی لعل الاعرابی، پیامبر به عربی گفت، عربی شطورش رو ول کرده بود در در مسجد دفع مسجد، منم یه بار این کارو کردم، موتورمو ول کردم رفتم موتورمو دزدیدن. بعد پیغمبر اومد بیرون دید که، یعنی رفتم سخنرانی آیت الله ضیاءالدین یادم رفت قفل موتورمو ببرم، هر چی فکر کردم گفتم موتور سخنرانی، دلم نمیاد سخنرانی نرم، رفتم سخنرانی بودم اینو موتورمو بردم. حالا من همین عربی یعنی عرب بیابانی بی سواد، منم اینم. خلاصه عربه شطورش در مسجد گذاشت، رفت تو مسجد اومد دید شطورش نیست، به پیغمبر گفت من توکل کردم. پیغمبر خدا بهش گفت که قال توکل تو علی الله، پیغمبر گفت اعقل ها و توکل، اعقالش کن پاشو ببند بعد توکل کن، با توکل زانوی اشتر ببند. حالا تا همین رویه که امروز من تازه امروز حالم بد بود، می‌خواستم زودتر تمام کنم، 5 دقیقه اضافه کردم. اللهم صل علی محمد. من حالم بده ولی شما رو میبینم سرحال میشم. یه سوال نوشتاری هفته پیش داده بودم من یادم رفت جواب بدم. گفتن که انتظار شما، گفتی که از گل بوی خوش انتظار داشته باشید و از کود بوی بد، چون طبیعت کود بوی بد است بنابراین چاره این سوایت پذیرو، به هر صورت هر چقدر هم که بپذیر اما اذیت شدن هم طبیعی است. لطفا اگر امکان دارد کمی توضیح بده. ببینید داستان ما اینه که ما در رفتار در زندگی با خلق، در زندگی با خلق ما اذیت میشیم. فرض کنید که اگه ما الان در مسیر ایمان داریم حرکت میکنیم، خب در مسیر ایمانیم، بنا داریم به این گفته ها هم عمل کنیم. به ما گفتن خلاصه دین دو تا جمله است، مرنج و مرنجان، یعنی نه خودت برنج نه دیگران رو برنجان، مرنج و مرنجان. خب مرنجانش معلومه، آدم نباید کسی رو برنجونه، این درست، اما مرنجش که آدم که سنگ که نیست که میرنجه، مرنج یعنی ترتیب اثر نده، نمیشه که نرنجید که، دل دیگه. الان مثلا یه کسی بیاد به من بعد بیرا بگه، من پیش خودم فکر میکنم که حالا من اینم اینجا حرف زدم، بعد حالا من حقم این بود که من بعد بیرا بگه، یه وقت من دیگه در یه درجه از ایمانم برام هیچ فرقی نمیکنه. علامه طباطبایی گونی گونی بهش فوش میدادن، نامه، هر کس آدرس میداد جواب میداد، میگفت از نصایح شما تشکر میکنم. من اونجوری نیستم واقعا، اینکه من فوش بده من عصبانی میشم، ولی خیلی زور بزنم اینه که مثلا جواب ندم، یه خود زیادم بگه جوابم میدم، من اینجوریم. ولی حالا اگه من بخوام رفتار بکنم نمیتونم بگم که من علامه طباطبایی مثل کوه نشستم اینجا و هر کی میخواد بگه، میرنجم، اما ترتیب اثر باید ندم، این دست خودمه، رنجش دست خود آدم نیست. بله اگر ایمان کامل بشه، ایمان کامل همین حرفیه که ایشون نوشته، ایمان کامل اونیه که معرفت پیدا میکنه، متوجه میشه آقا خلق همینن که هستن. لذا هیچ وقت کسی که مثلا از کنار یه باغچه رد میشه که توش کود ریختن، نمیتونه بگه من از بوی کود خیلی دیگه خوشم میاد، ایمانم بوی کود دیگه آدم بدش میاد، ولی عصبانی نمیشه آدم میگه بعد مثلا یه چهار تا بدبیرا به این کوده بگه، چهار تا بدبیرا به اون کسی که اینو ریخته اینجا بگه، کوده دیگه، خودش یکم سرعتشو زیادتر میکنه، زودتر از اونجا رد میشه، بعدش میاد از اون بو، ولی اون بعد اومدن باعث عصبانیت و ترتیب اثر و یه فعل و انفعالی نمیشه. اینه که انسان در رفتارش با مردم بالاخره میرنجه ولی ترتیب اثر نه. اینا فرق داره با ظلم ها، یه وقتی کسی به آدم ظلم کردن، حق آدم رو گرفتن، آدم باید بره حقش رو پس بگیره، این بحث رنجشه. حالا یه جاهلی میاد یه چیزی به آدم میگه، حالا آدم ترتیب اثر نه. این همون مرنج و مرنجانه، این که حافظ میگه وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. بله واقعا در طریقت رنجیدن کافریه، چرا؟ چون اونی که در طریقت تمام عالم و فعل الله میبینه، از فعل الله کسی رنجش پیدا نمیکنه. اون میفهمه که اگر یه کسی هم اومد یه بد و بیرایی به من گفت، این در جایگاه خودش یه بخشی از مسیر رشد منه. اون یه بد و بیرا گفته ولی من سکوت کردم، این سکوت منو رشد میده، تا اون نیاد بگه من سکوت نکنم که رشد نمی کنم.
تا عصبانیم نکنه، کظم غیظ نکنم. خب ما در روایات داریم که محبوب ترین جرعه ای که نوشیده فرزند آدم در نزد خدا جرعه عصبانیت. خب باید من عصبانی بشم تا اینو بنوشم دیگه. حالا اگه هیچ نه خودم عصبانی بشم نه کسی من عصبانی کنه. لذا این تکمیل و تکامل ها در اثر همین تعاملات توی جامعه اتفاق میفته. ولی فرمول اساسی رفتار با مردم این دوتاست، مرنج و مرنجان. اینو گفتن صاحبان معنا، گفتن خلاصه دین این دوتا کلمه است، مرنج و مرنجان. بله همینطوره. حکمتش اینه که اگر وسایل حذف بشه، عالم حذف میشه، انسان حذف میشه، دیگه نه آسمانی هست، نه زمینی هست، نه کوهی هست. ببینی یه بار من این مثال عرض کردم، فرمول آب هاش دو او. آب میتونه بگه که من از دست این اکسیژنم خسته شدم، میخوام نباشه. اگه یه دونه اکسیژن از تو فرمول آب بره بیرون، دیگه آبی در کار نیست. اگه شما از این موجودات عالم، نه همشو، یکیشو بردارید، دیگه عالمی در کار نیست. این عالم یک کل به هم پیوسته است. توی این کل به هم پیوسته یکیشو حذف کنیم بقیه حذف میشه. پس اسباب و وسایط یعنی عالم. آخه حرفها لوازم داره، لازمه. این حرف رو انسان ها در نظر نمی گیرن چون نمی دونن لازمش چیه. مثلا شیطان یکی از اشکالاتی که به خدا کرده اینه، همه میگن بله خیلی حرف درستیه، میگه که مگه من شر نیستم؟ چرا؟ خب مگه اگه عالم بدون شر باشه بهتر نیست؟ چرا؟ پس چرا منو خلق کردی؟ بیاله جواب بده. فخر رازی میگه جن و انس جمع بشن نمیتونن جواب بدن. خب این نفهم نمیدونه که این سوالی که داره میکنه لازمش چیه. لازمه سوالش اینه که شر اگر نباشه خیری در کار نیست، چون خیر زمانی مفهوم پیدا میکنه که شری در کار باشه. اگه خیر و شری نباشه انتخابی در کار نیست. اگه انتخابی در کار نباشه انسانی در کار نیست. اگه خیر و شری در کار نباشه هدایتی لازم نیست، انبیا لازم نیستن، ارسال کتب لازم نیست، هیچی نیست. لذا میخواد از یه فرمول شیمیایی یکیشو بکشه بیرون. مثلا اینکه بگیم این هاش دو و این اوش خیلی توپله، اینو بکشیم از توش بیرون، یه خود قیافه این فرمول قشنگ بشه. خب این حرفی کسی ناشی ببینه میگه راست میگه. این اگه این شما بیرون بگیشید که فرمولی اصل فرمول از دست میره. مثلا اینکه بگیم از این عالم یه دونه الکترون ما حذف کنیم، نمیشه که. عالم رو حذف کردی شما اگه بخوای این کارو بکنی. بله همینطوره. پس در جای خودش اصلا شری وجود نداره. بله عرض کنم که سوال اینه که گفتن سوالا رو تکرار کن. من تکرار نکردم، بهم تذکر بدین. گفت سوال اینه که یکی از اموری که باعث عدم آرامش میشه این انتخاب هاست، که واقعا انسان نمیدونه الان این انتخابی که داره میکنه انتخاب درستیه یا انتخاب غلطیه. اینجا چیکار باید کرد؟ نکته اول اینه که این نامش عدم آرامش نیست، این نامش دغدغه است. مؤمن تا آخر عمرش باید برای انتخاب‌های خودش دغدغه داشته باشه. این دغدغه هیچگاه از انسان سلب نمیشه. این یک. نکته دوم اینه که خداوند برای این انتخاب‌ها از ما نتیجه واقعی رو که نخواسته که. اصلاً اصولاً در مقام تکلیف تا وقتی که امام زمان در نزد ما نباشه از ما واقع رو نخواستن. از ما فقط تلاش برای رسیدن به واقع رو خواستن. گفتن تلاش تو بکن تا به واقع برسی. هیچ مجتهدی نمیگه من این حکم فقهی که الان صادر کردم حکم خداست، میگه من تلاشم رو کردم به این رسیدم. خب چه واسه یه مجتهد دیگه هم یه چیز دیگه پیدا بکنه. پس ما یه مسیری برای تلاش داریم، باید اون مسیر رو طی کنیم، به هر نتیجه که رسیدیم به اون نتیجه عمل کنیم، کارو به خدا واگذار کنیم. این میشه تکلیف ما. لذا تکلیف ما لزوماً این نیست که به قطع برسیم که یقیناً بدانیم که الان من دارم فکر میکنم که باید سوال شما رو جواب بدم یا نه باید جواب بدم. یه ترازوی خدا بهم داده، یه ترازوی مرکب ما داریم، ما یه عقل داریم. مهمترین ترازوی ما برای تشخیص امور عقله. در کنار عقل یه ترازوی دل داریم، ترازوی دلمون اونی که احساس میکنه، عقلمون اونی که محاسبه میکنه. در کنار عقلمون و دلمون در خارج هم خداوند به ما یه لطفی کرده، یه ترازوی به ما داده به نام شریعت. این سه تا ترازو رو میذاریم کنار هم دیگه، عقل و قلب و شریعت. تا آخر عمرم باید تلاش کنیم برای اینکه تا جایی که میتوانیم با این شریعت آشنا بشیم. شریعت بهترین ترازوی خداست. یعنی تکلیف من و شما رو ساقط کرده شریعت. این عدم آرامش رو از ما گرفته. شریعت به من گفته نماز بخون، من میگم چشم. گفته روزه بگیر، میگم چشم. گفته ربا نخور، میگم چشم. بسیاری از اموری که ما تو زندگی بهش احتیاج داریم، امور اصلی زندگی ما در شریعت معین شده. اون وقت اگر کسی، اینا که گفتیم تموم شد، یه چیز اضافه تر میخوام بگم. اینجا یه سلسله چراغ‌های دیگه هم هست. یکیش اینه که اگر کسی واقعا صادق باشه، خداوند راه نجات رو براش باز میکنه. اگر کسی متقی باشه، خدا بهش اشراق میده. اگر کسی پا توی این مسیر بذاره، یه قدم برداره، 10 قدم جلوتر براش نورانی میشه. اگر کسی مواظب خودش باشه، خدا بهش فرقان تشخیص حق و باطل میده. اینا همه نویدهاییه که این راه به ما داده. ولی اون دغدغه تا آخر هست. دغدغه فرق داره با آرامش قلب. ممکنه قلب انسان آرامش داشته باشه، ولی دغدغه. پیغمبر خدا دغدغه هدایت داشت، عدم آرامش که نداشت. دغدغه داشت خلق رو هدایت کنه. نمیدونم جوابتون رو گرفت. بله. ببخشید میشه تکرار کنی؟ بله. سوالشون اینه که این داستان رازقیت خدا چجوری جمع میشه با اینا که از گرسنگی میمیرن؟ درسته دیگه، کودک حالا کودک یه خود حساس دارن میشه. عرض شد که داستان رازقیت، رزق فقط قضا نیست. رزق مجموعه تمام اموریه که برای یک انسان لازمه. از جمله این ارزاق تربیت هم هست. شما خودتون نسبت به فرزندتون یا هر بچه‌ای که توی خانواده شما هست احساس مسئولیت میکنید. مادر احساس مسئولیت، مادر هر 3 وعده غذایی نگران بچه هاشه، صبحونه، نهار، شام. ولی همین مادری که مرتب نگران وضعیت غذایی بچه‌شه، ممکنه یه وعده غذایی بچه‌شو از غذا خوردن محروم کنه، به خاطر اینکه میخواد یه رزق مهمتری بهش بده. همین مادری که مسئول تزریق عاطفه به فرزندشه و احساس به فرزندشه، یه جایی ممکنه که دریچه احساس و عاطفه‌شو ببنده، دریچه غضبشو باز کنه. چرا مادر نسبت به بچهش عصبانی میشه؟ اتفاقا همون جایی که منشأ ریزش عاطفه مادره، همون جا منشأ ریزش غضب مادرم هست. همون رحمت، یعنی غضب مادر رحمته. پس مادری که داره از باب رحمت دائما از صبح تا شب عاطفه به فرزندش تزریق میکنه، همون مادر یه جای غضب به فرزندش تزریق میکنه. اینم منشأش رحمت. حالا البته اینکه واقعا یه آدمی اشتباه بکنه یه بحث دیگه است، ولی بالاخره اصل این ماجرا ثابته که در تربیت شما یه جایی باید، در تربیت همیشه اعطا نیست، گاهی تربیت لازمش محروم کردنه. و اما در مورد داستان آدم‌ها، آدم‌ها نوعاً 80 سال عمر می‌کنن، نه فردن. شما این عالم خلقت رو نگاه کنی، توی این عالم خلقت هزاران هزار، یه قارچ رو تلویزیون نشون میداد، میگفت این قارچ اگه تمام این هاگ‌هایی که توش هست بخواد تبدیل به قارچ بشه، به اندازه 400 برابر کره زمین میشه یه دونه قارچ. خب این اصلا اقتضا نداره، این عالم عالم محدودیت هاست، لذا از این قارچ یه تعدادیش تبدیل میشه. تمام موجودات اینطوری هست. شما تو برنامه های مستند ببینید که مثلا لاک پشت ها رو نشون میده، میگه از این از هر مثلا نمیدونم چند هزار تا لاک پشت یکیشون به سن بلوغ میرسه، از هر نمیدونم چند هزار تا خرچنگ یکیشون به سن بلوغ میرسه. آدم ها در ظاهر یه بذرن، اما در باطن یکی عمرش 2 هفته است، یکی عمرش 5 ساله، یکی عمرش 10 ساله، یکی عمرش 80 ساله، و هر کسی هم در اثر یه سببی میمیره و مرگ هم در دست خداست. بالاخره یکی سبب مرگش گرسنگیه، یکی سبب مرگش قتله، یکی سبب مرگش تصادفه، یکی سبب مرگش و و و و. ما چون در پس حجاب نشستیم، از پشت پرده حجاب ما داریم نگاه میکنیم، متوجه موضوع نیستیم. ببینید یه زمانی من مثلا این برنامه های مستند وقتی نگاه میکردم، گفتم چقدر خوب بود آدم مثلا میتونست بره این لاک پشت ها رو مواظبت کنه که اینا رو پرنده ها نخورن، نمیدونم چرنده ها نخورن چی چی. بعد یه وقتی یه برنامه مستند دیدم، میخوام تفاوت دو تا نگاه رو بگم. یه برنامه مستند دیدم که نشون میداد که این حیوانات شکارچی وقتی شکار میکنن باعث تصحیح نسل اون حیوانات شکار شده میشن. گفت اینا وقتی میان شکار میکنن حیوانات ضعیف و مریض و مشکل دار رو همیشه شکار میکنن، چون اونا ناتوانترن در فرار کردن دیگه. در نتیجه تمام حیواناتی که تو اون نسل تواناترن و سالمترن و قدرتمندترن اونا زنده میمونن، و خود همین کار باعث تصحیح نسل اونا میشه. گفت اگه شما این شکارچی ها رو حذف کنی، بعد از یه مدت کوتاهی اونا خودشون از بین میرن. در نتیجه شکارچی ها باعث بقای نسل، به خلاف اونی که آدم در نگاه اول. حالا این عالم پیچیده پیچندر پیچ از ناحیه یه علم نامحدود داره اداره میشه. من واقعا نمیدانم که الان شما دست بذاری رو این موضوع بگی این چرا معلول به دنیا اومده، من نمیدونم این چرا نابینا به دنیا اومده، من واقعا نمیدانم، ما از اسرار عالم خبر نداریم. ولی فقط اینو میدانم که اگر یه کسی تمام ماجرا رو ببینه، یعنی کل عالم رو مشاهده بکنه، اون میتونه جواب چون و چراهای جزئی رو هم بده. اون که میگه پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، اونی که داره از بالا همه رو با هم میبینه. اینه که هر کسی یه سببی داره. ما واقعا نمیدانیم اون کودکی که در اثر گرسنگی از دنیا میره داستان زندگیه اون چیه. یه روزی میرسه قیامت، پرده رو برمیدارن، داستان رو به ما نشون میدن، میبینیم در بهترین وقت به بهترین شکل از دنیا رفت. بیشتر از این اگه قانع نشدید بلد دیگه نیستم من. اختیار سر جای خودشه، اختیار یه بحث دیگه است. بله بله اختیار. ببینید نه، بالاخره این دو تا مسئله است. اول بحث عرض کردم این عالم طراحی خداست و خداوند طراحی خودش رو از طریق اختیار بشر انجام میده، منتها بشر خودش اختیار میکنه. خدا یه نمایشنامه نوشته، این نمایشنامه یه شخص شیطانه، یه شخص این نمایشنامه هم ترامپه، یه شخص این نمایشنامه هم بن سلمانه، نقششه ها. یه شخصش هم حسین رحیمیه، حالا که فکر کنم اون آدم بعدی هم آدم خوبی. خدا این نقشه رو توضیح کرده، یکی با اختیار خودش شیطان رو انتخاب میکنه، یکی با اختیار خودش ترامپ رو اختیار میکنه، یکی با اختیار خودش صد روزی مردم رو انتخاب میکنه. پس خدا این عالم رو داره اداره میکنه، گرچه اون داره روزی رو صد میکنه. البته خداوند رضایت و عدم رضایتش هم توضیح داده، گفته این کار مرضی من نیست، اون کار مرضی منه، ولی انسان ها مختارن. لذا انسان ها در طریق اختیار خودشون یه ادراه شر رو انتخاب میکنن، یه ادراه خیر رو انتخاب میکنن، و این عالم هم داره همجوری میگذره. و بر خدا هم این انتخاب ها هیچ قطعی به خدا وارد نمیکنه که بگه خدای تو این عالم رو طراحی کردی، میگه خب من طراحی کردم، تو چرا این راه رفتی؟ الان این تهران یکی دیگه طراحی کرده، شما میری شمال من میرم جنوب، این جاده رو یکی دیگه طراحی کرده، شما جاده شمال رو میرین 12 ساعت تو ترافیک گیر میکنی، من از جاده قم میرم یه ساعته میرسم قم. خب این طراحی رو یکی دیگه کرده، ولی انتخاب منو شما کردی، شما تو جاده اذیت شدی، من تو جاده راحت رفتم، چون من جاده خلوت رو انتخاب کردم، شما جاده شلوغ رو انتخاب کردی. این دیگه هیچ قطعی به اون جاده ساز نداره که بگیم اون چرا اینجا در اینجوری ساخته. بله به قول این مجره تلویزیون 3.5 دقیقه وقت. بله یکم بیشتر از یه ذره علیکی اینا لطف خداست، اینا لطف خداست. سوال اینه، میگن که گاهی اتفاقاتی برای آدم میفته، یه خسارتهایی آدم میخوره، بعد احساس میکنه که از خدا طلبکار شده در اثر این خسارتهایی که به آدم میخوره، بعد دیگه اون حس ایمانی خوب آدم نداره. این اتفاقا لطف خداست، به خاطر اینکه به آدم اون باطنشو نشون میده. اگه آدم از این باطن خبردار نباشه، یه جایی که بعد دیگه وقتش نیست بیرون بزنه، اون خیلی بده. آدم وقتی این باطنش براش روشن میشه، باید در پیشگاه خدا التجا کنه، بگه خدای من همینم که میبینی، به اندازه یه در ماشین بیشتر با تو هماهنگی ندارم. من همینم دیگه، حالا بعد من اصلاح کنی. هیچ راهی برای اصلاح نیست، ما یه وظیفه‌ای داریم، یه کارایی بکنیم، اما این اعمال ما هیچ کدوم نجات بخش نیست. تنها چیزی که انسان رو نجات میده لطف خداست. ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا، هیچ کس نجات پیدا نکرده مگر به صادقانه بودن التجا. کی انسان التجا میکنه؟ وقتی متوجه بشه که خودشو اعمالش همه کشک. این که آدم اینو بفهمه، این لطف خداست. اتفاقا این حادثه ها لطف خداست. باید اینا رو یه جور دیگه بهش نگاه کرد، دیده را باید شوز خلاص جور دیگر باید نگاه کرد. اصلا آیه لیسل الانسان الا ما سعا رو اشتباه برای ما ترجمه کردن. شما ترجمه شو بگین تا من بگم. یعنی هرچی تلاش کنه بهش میرسه، یعنی هرچی تلاش کنه بهش میرسه. نه اصلا معنی آیه این نیست که ارزش انسان به تلاششه. لیسل الانسان الا ما سعا، ما مای مصدری است، سعا فعل ماضیه، ما سعا تعبیر به مصدر میره. این آیه معنیش اینه، لیسل الانسان الا سعی، برای انسان هیچ چیز نیست جز تلاش. یعنی انسان فقط میتونه تلاش کنه، انسان فقط، بله، یعنی انسان جز دامنه دایره تلاش هیچی در اختیارش نیست، نه قانون در اختیار انسانه، نه نتایج در اختیارشه. شما فقط میتونید تلاش کنی، اما آیه نمیگه اگه تلاش کنی به نتیجه میرسی. میگه همین حرفیه که من میزنم، من از این آیه گرفتم اینو. من میگم ما چیزی نداریم جز یه تلاش، فقط یه عمل، محدوده عمل در اختیار ماست. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ما میتونیم بچه‌مونو یه مدرسه خوب بنویسیم، سعی کنیم رفیق خوب کنارش بذاریم، خودمون تو خونه یه فضای درست براش فراهم کنیم. این میشه سعی. اما با اینا بچه تربیت میشه؟ ما میتونیم یه شغل حلال پیدا بکنیم، یه روزی حلال کسب بکنیم، اما با این زندگی ما همه چیزش اداره میشه و بقیه امورات زندگیمون. ما میتونیم یه نمازی بخونیم، یه روزه بگیریم، اگه توفیق داشتیم یه نماز شبی بخونیم، اما ولی خدا میشیم با این کارا؟ این چیزایی که تو این کتابا میخونیم پیدا میکنیم؟ نه. ما میتونیم بیایم اینجا من حرف بزنم شما گوش بدیم، با این گفتن و شنیدنا ما اینایی که فیض گفته پیدا میکنیم؟ نه. ولی ما چیکار کنیم دیگه؟ غیر از این چه کاری از دستمون برمیاد؟ لذا تنها چیزی که در اختیار ماست دامنه تلاشه، نه قوانین نه نتایج، همه در دست خداست.